تجلس خان تسلیت ها
کی عشق میریزه که بوی بارون اومده
چه مستجاب است دعای فرج با عشق های بر علی اصغر حسین علیه السلام.
خدا را قسم بدیم امشب به حق شاهزاده علی اصغر که همین امشب اذن ظهور مولا صاحب الزمان را به مولای ما عنایت کنه.
اللهم اجل ولیک الفرج. خیلی متشکریم از همراهی صمیمانه شما دوستان عزیز با برنامه‌های رادیو گفتگو در این فرصت با برنامه گفتگوی سیاسی در محضرتون هستیم. The denial of human dignity
in Iran is an outrage. هجمه رسانه‌ای بی بی سی. جنگی دیگر در راه است.
شمال عراق شبه نظامیان دولت اسلامی عراق و شام.
حقوق بشر.
Iran Supreme Leader Ayatollah Khamenei, he tweets that Israel must be annihilated.
ایام اقتدار ایران به جهان.
علاج ملت ایران در کسب اقتدار است.
مذاکرات هسته‌ای.
Let's make two things clear. ISIL is not Islamic.
Barack Obama has said that the crimes of Daesh or ISIS is separate from Islam.
بیداری اسلامی.
گفتگوی سیاسی.
سیاسی.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و عصر بخیر دارم به شما شنوندگان عزیز همراهان رادیو گفتگو. با برنامه گفتگو سیاسی در خدمت شما خوبان هستیم و در این برنامه قرار هست که درباره موضوع حقوق بشر صحبت بکنیم. دعوت میکنم با ما همراه باشید.
دین مبین اسلام از اولین روز ظهور پیامبر اسلام تا کنون مفتنی بر اکرام و احترام به انسان از هر نژاد، رنگ و جغرافیا قوام یافت و ابتدایی ترین حقوق انسانی را به رسمیت شناخت. دینی که در آن حقوق حیوانات و الزام انسان به رعایت حال آنها به صراحت اعلان شده است، طبعاً بالاترین حقوق را برای انسان در عرصه فردی و اجتماعی، نظام خانواده و بستر حکمرانی اسلامی در نظر گرفته است. با این حال در سری گذشته حقوق بشر غربی که تلاش می‌کند به پارادایم حقوق بشر جهانی تبدیل شود، ضمن پایمال نمودن حقوق تمام ابناء بشر غیر غربی، بشر را صرفاً در افراد سفید پوست غربی می‌بیند. در این دیدگاه جغرافیای غیر غربی و حتی نژادها و افراد رنگین پوست غیر آنگلوساکسونی درون جغرافیای غرب با بیشترین تبعیض و نژاد پرستی که بدترین نقض حقوق بشر است مواجه می شوند. در این بحث به نظر می رسد تبیین بین المللی مناسب حقوق بشر اسلامی می تواند نه در جایگاه یک رقیب برای حقوق بشر غربی، بلکه جایگزین آن در جهان آینده تلقی شود. در این برنامه با بررسی تفاوت‌های این دو نوع از حقوق بشر و ظرفیت‌های حقوق بشر اسلامی خواهیم پرسید که حقوق بشر اسلامی در مواجهه با حقوق بشر غربی واجد چه تفاوت‌ها و جهان‌بینی برای نظام سازی است.
از دانه شنونده در برنامه امروز در خدمت جناب آقای مسعود شجره هستیم، رئیس کمیسیون حقوق بشر اسلامی در لندن که قبول زحمت کردن در این برنامه به صورت تلفنی با ما همراه هستن. آقای شجره سلام بر شما.
و علیکم سلام به شما و تمام شنوندگان عزیز، امیدوارم که روز خوبی داشته باشید.
درود بر شما، همچنین خیلی متشکر که دعوت ما رو پذیرفتید.
من در خدمت هستم.
ممنون از همراهیتون. آقای شجره اگر که موافق باشید موضوع رو از این منظر، گفتگو رو از این منظر آغاز بکنیم که حقوق بشر اسلامی از کجا شکل گرفت در برابر منشور حقوق بشر جهانی که مطرح بود و یک مقایسه هم از همین منظر داشته باشیم که بین منشور حقوق بشر و حقوق بشر اسلامی چه اشتراکات و چه تفاوت‌هایی وجود داره و چگونه می‌شود منشور حقوق بشر اسلامی رو در نگاه جهانی و در عرصه بین‌المللی ازش استفاده کرد و نگاه جهان شمول نسبت به اون داشت.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید، زاویه حقوق بشر، حقوق النفس در اسلام و در چارچوب‌های الهی از اینجاست که خداوند می‌فهمد که من به بنی آدم کرامت دادم و کرامتی که خداوند عنایت می‌کنن و به بشریت میدن، هیچ کسی حق این که این کرامت رو از بشر بگیره نداره، مگر از چارچوب‌هایی که به اصطلاح بشر یا اشخاص یک گناهانی انجام بدن، یک اعمالی انجام بدن که اون اعمال زیر چارچوب باز امر الهی به اصطلاح به اینجا کشته میشه که باید به اصطلاح قصاص اون گناهایی که انجام دادن، به اصطلاح صدمه‌ای که به اشخاص دیگه زدن چیز کنن، یا به زندان بیفتن یا طبق قوانین بهشون رفتار بشه. ولی در حقیقت کلن بشریت در موقع عادیش اون کرامتی که خداوند داده به هیچ وجه هیچ شخصی حق نداره اون کرامت رو از بشر بگیره. و ما وقتی که نگاه میکنیم زیر چارچوب هایی که به اصطلاح در تاریخ داشتیم، میبینیم این به اصطلاح در موقعی که اسلام واقعا به صورت اصلیش، به صورت اسلام ناب محمدی داشت پیاده میشد، این تمام این نقطات بهش احترام گذاشته شده بود، به اجرا گذاشته شده بود. مثلا در زمان حضرت علی علیه السلام، اون روزی که در ماه مبارک به ایشون حمله شد و ضربه‌ای که به ایشون زدن که باعث شهادت آن حضرت شد،
بله،
وقتی که این عمل انجام شد، خب در مسجد بود و اشخاص زیادی اونجا بودن و شاهد این به اصطلاح عمل بودن و دیدن خودشون. ولی وقتی که حضرت رو داشتن می آوردن بیرون، حضرت دید دست این قاتل رو خیلی بدجور بستن و ایشون دستور داد که اولا به اون صورت دستی نبندن و بعد یه صحبت ایشون کرد که واقعا یک صحبت تاریخی وقتی میرسه به کرامت و حقوق انسان. ایشون گفتن که به کی گفتن؟ به کسایی که شاهد این عمل بودن. گفتن که اگر من زنده موندم خودم رسیدگی میکنم و دادگاهی میکنم این شخصو که این گناهکار هست یا نیست. اگر من نبودم، اگر من از بین رفتم، شما این کارو بکنید ولی بهش ظلم نکنید. اگرم ایشون ثابت شد که این کار کرده، همون چیزی که شریعت میگه اجرا کنیم، بیشتر از اون اذیتش نکنیم و آزارش ندیم. ببینید، این مسئله خیلی مهمه، چون ایشون دارم با کی صحبت میکنم؟ با کسایی که شاهد بودن، یعنی دیدن با چشم خودشون قتلو. ولی بهشون میگه که باز اگر من بودم، که خودش خب میدونست چی کی کشته کی زده، و بعد می اگر من نبودم، باز بقیه که اونجا بودن حضرت داره باهاشون صحبت میکنه، کسی هست که شاهد بودن. یعنی حتی شکی نداشتن که این گناهکاره، ولی حضرت میگن باز رسیده کنید، دادگاهیش کنید. به اصطلاح اون قسمت هایی که از نظر شریعت باید دنبال بشه، از نظر قانونی باید دنبال بشه، از نظر پروسسی که باید انجام بشه که آخرش نفر گناهکار باشه یا گناهکار نباشه، باید اجرا بشه. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه خداوند کرامتی داده که تنها موقعی که میتونین شو اینو چیز کنین، موقعی که طرف تو اون پروسه ای بره و اون پروسه رو رد بکنه و طبق اون پروسه بیاد و گناهکار شناخته بشه.
بله.
تازه وقتی هم که گناهکار شناخته میشه اذیتش نکنی، آزارش ندی، شکنجهش ندی. یعنی حضرت امام خدا رحمتشون کنه چیزی داشتن میگفتن که یه بار بس که یه نفر رو که داشتن میبردن اعدام کنن، یه سیلی میزنه یا به احترامی میکنه، حضرت امام خیلی و شنیدن این ناراحت میشن، میگن شما حق ندارین این کارو بکنی. اگر یه همچی کاری بکنی به حالت یه قاتلی که قاتل شناخته شده داره میره به دار زده بشه این کارو بکنی، قصاصشو میتونه از شما بگیره.
بله.
یعنی ببینید این مسائل خیلی مهمه. شما ببینید الان تو دنیا چی کار میکنن. ما دنیا در عمل آن، حالا ببینید
در بیان یه چیز، در عمل یه چیز دیگه.
بله ببینید ما یه پروسه اعتقادی داریم، یعنی یه مسئله اعتقادی و استراکچر و قوانین و اینها داریم و بعد در عمل هم یه پروسه دیگه ای داریم. ما وقتی که نگاه میکنیم میبینیم در مثلا، حالا دارم از نظر عملی دارم میگم، در عمل الان تو دنیا چیکار میکنن. ما ابو غریب داشتیم، بکران داشتیم، گوانتانامو داشتیم، دیدیم چه فاجعه هایی، چه کساحتکاری هایی بر علیه کسایی که اصلا گناهکار شناخته نشدن تو سیستم خود سیستمشون. اصلا تو گوانتانامو بی، زندان گوانتانامو بی، تا یک نفر گناهکار شناخته نشده. اینا این همه کساحتکاری کردن روی چارچوب خودشون. یا تو بکرام اون کساحتکاری کردن، تا تو ابو غریب اون فاجعه هایی که حالا ما یک قسمتش رو دیدیم و شنیدیم و عکساش رو دیدیم، این یه سیستمی زیاده کرده داره که سیستم ظلم و شکنجه و آزار و بی احترامی و کرامت بشر کجاست؟ ببینید حقوق بشر که اینا رو میگن، ببینید همیشه تو دنیا شما موقعی که یه نفر میخوان بسنجن، میسنجن ببینن که این با مخالفانش چی رفتار میکنه، با رفقا که همه چیز، با خودی که همه خوب رفتار میکنن. و وقتی که شما اینو میاری در عمل نگاه میکنی، میبینین چه فاجعه‌ایه، واقعا چه فاجعه‌ایه. و چجوری اشخاص از یک طرف بحث حقوق بشر میکنن، کرامت و ارزش های انسانی و چارچوب های بین المللی و قوانین بین المللی و تمام اینا رو این همه مذهب میخوان کرکری میخونن، ولی در عمل این کارو میکنن. ببینید برمیگرده به این که اگر در این از نظر ما، از نظر اسلامی، اگر قاتل حضرت علی علیه السلام حق و حقوق داره که باید اجرا بشه که حضرت اینو میفرمایند، بنابراین هر کسی هر کاری که کرده باشه حق و حقوقش بر سر جاش باشه.
درست. آقای شجره خیلی به مقدمه خوب و ارزشمندی رو بیان کردید. از همین منظر میتونیم بحث رو باز بکنیم و پی بگیریم. یک پرانتزی میخوام باز بکنیم جدایی از موضوع حقوق بشر اسلامی که بحث اصلی و محور اصلی صحبت ما هست. منشور حقوق بشر جهانی که شکل گرفت با چه اهدافی طراحان اون این منشور رو شکل دادن؟ قاعدتا دلسوز بشر نبودن که این منشور رو شکل دادن، اهداف خاص خودشون رو می‌خواستن دنبال بکنن. پس پرده شکل گیری منشور حقوق بشر چه بود؟
بعد از جنگ جهانی دوم یک بحثایی پیش اومد که ما باید یه چارچوب‌هایی داشته باشیم، این به صلاح این اعمال حیوانی اینها باید کنترل بشه، باید قوانین بین‌المللی باشه که حقوق و ارزش ها رو پیاده کنه. یه عده‌ای بودن که واقعا میخواستن به صلاح یک برنامه ریزیایی بکنن برای دفاع، ولی اومدن جمع شدن، آخرش برنامه این که شد این بود که یک عده از کشورهای بیشترم غربی و یه مقدارم کشورهای شرقی مثل کشورهای کمونیستی اومدن با همدیگه نشستن زیر ریاست خانم روزولت، زن رئیس جمهور اون موقع امریکا. ایشون اصلا معروف بودند به نجات پرستی، یعنی تمام مدارکی که هست نشون میده که ایشون یکی از به صلاح ابزار و سران نجات پرست اون موقع بوده و حرفایی که زده و کاری که کرده خیلی واضح و روشنه. بعد ایشون روشن رو ریاست یه همچین چارچوبی، بعد نشستن اومدن یه سری اهداف حقوق بشری رو به اصطلاح ثبت کردن، بعد اون شد یونیورسال جاستس داکیومنت. این مدارک حقوق بشر بین‌المللی و اصلا بین‌المللی نبود، یعنی تعداد کشورهایی که شراکت داشتن در نوشتن این خیلی محدود بودن اولا.
بله.
دوما از نظر اخلاقی هیچ کدوم از ادیان به اصطلاح نه ادیان مسیحیت نه بقیه ادیان
ابراهیمی همشون
بله اصلا هیچ یا ادیان دیگه اصلا هیچ اینا هیچ شراکتی در نوشتن و رسیدن به این نقطه که یه مدرک بین المللی که همه باید قبولش بکنن چون بین المللیه نداشتن. بنابراین خیلی مسائل اصلا تو این چارچوب نیومد، ولی این مدرک آخر سر شد به صلاح یک مدرک تقریبا میشه گفتش که حالت الهی پیدا کرد که هر کسی بر علیهش بره بر علیه حقوق بشر رفته و بر علیه مسائل بین‌المللی رفته. و این اشکال اصلیش اینه که وقتی شما بخواین یه مدرکی رو یک چیزی رو بنویسین که تمام دنیا به اون قبول داشته باشن، اول از همه باید به اصطلاح کسایی که در تمام دنیا از زاویه‌های مختلف تفکرهای مختلف داشته باشن باید تو اون چارچوب باشن که به این چیز برسن. این نبود. دوما اینا در رو بستن که نذاشتن دیگه کسی بیاد به اصطلاح بحثایی رو باز کنه درباره مسائل حقوق بشر، در مسئله مثلا مالکیت زمین. اون موقع تمام استعمار و استکبار تمام دنیا رو مثلا آفریقا و جاهای دیگه و کشورهای شرقی و غربی و اینا رو تمام تحت کنترل داشت و اون استعمار خودش مسائل حقوق بشری خیلی سخت و سختی رو زیر پاداش میذاشت. زمین های مردم رو گرفته بودن، ظلم هایی که می شد، هیچ کدوم از اینا تو چارچوب نیمد. و بحث سوم درباره این، حالا من دارم خیلی خلاصه خدمتتون عرض کردم، بحث سوم درباره اینه که تمام اونایی که اینو به اصطلاح امضا کردن هیچ کدومشون نمیخواستن به اجرا بذارن. یعنی بعد از اینکه اینو امضا کردن و گفتن این قوانین بین المللی حقوق بشر و ادابله، هیچ کدومشون حاضر نبودن دنبال کنن، نه شرقی ها نه غربی ها. اینو نوشتن گذاشتن تو تاخچه که گرد خاک بخوره. تنها موقعی که از این استفاده شده در حقیقت سوء استفاده شده از نظر سیاسی برای این گروه یا اون گروه.
بله.
یعنی اصلا خودشون الان شما نگاه کنین الان امریکا چند بار از زیر قوانین حقوق بشریش اومده بیرون گفته من قبول نمی کنم. امریکا که خودش قبر قدرت می دونه و به اصطلاح پلیس اجرایی قوانین بین المللی می دونه، خودش در دادگاه بین المللی قبول نداره، حاضر نیست که سربازهاش یا شهرونداش تو این دادگاه ها برن به خاطر جنایات های جنگی. اصلا قبول نداره، یعنی قبول نکرده این سیستمو. بنابراین حالا وقتی نگاه میکنین میبینین که بعد از اینکه این به اصطلاح چارچوب نوشته شد، در حقیقت رفت روی تاخچه و چیزا نشست گرد خاک خورد. نه شرقی ها نه غربی ها اینو میخواستن به اجرا بذارن. الان هم شما میبینید این همه جنایت میشه تو دنیا، کی اومده یک نفر رو از گوانتانامو یا از ابو غریب یا بیاره توی یک چارچوب دادگاه بین‌المللی برای کارهایی که آشکارانه کردن، کسافتکاریهایی که آشکاره میکردن تمام دنیا دیدن. ببینید حتی این مسئله فقط برای علانه و جنگ عراق و افغانستان و لیبی و اینها نیست، این همیشه اینجوری بوده. شما در جنگ ویتنام مثلا، در جنگ ویتنام خیلی فاجعه های بدجوری انجام شد و من خب یادمه، من خودم هم تو امریکا بودم، ما دانشجو بودیم میرفتیم تظاهرات و میدیدیم که اصلا هیچ به هیچ وجه نمیخواستن که به این مسائل رسیدگی بشه. مثلا یکی از فاجعه ها مایلو بود، یه دهی توی ویتنام.
بله.
که بهش حمله کردن، تقریبا میشه گفتش که 90% از مردم اونجا رو، از زن و بچه و اینا همه رو قتل عام کردن. هیچ اسلحه‌ای هم اونجا نبود، یعنی واقعا یه قتل عام، یه جنایتی بود. این فاش شد به خاطر یه نفر که واقعا نمیتونست قبول کنه این فاجعه اجرا بشه، فاش شد، فیلماش، مدارکش، اینها فاش شد و بعدا اومدن سر صدای عجیبی پیدا کرد تو امریکا و تو دنیا. در غرب اومدن یک نفر از اینا رو دادگاهی کردن به عنوان اینکه این جنایتی کرده، در صورتی که یک نفر نبود، تقریبا میشه گفتش که به غیر از یکی دو نفر بقیه سربازا همه دست داشتن، یک کار جمعی بود، یک کار. و این یک نفر رو زندانش کردن و بعد از یک سال از زندان درش آوردن، حبس خانگیش کردن، یک سال بعد از اون عفو بهش دادن. اینا تمام شون کنین جاهایی هم که حالا تا یو ابو غریب تا در مثلا بکراند یا جاهای دیگه، اگر دیگه خیلی فشار عمومی بوده و اینا مجبور شدن به یه صورتی بهش رسیدگی بکنن، رسیدگی شد تو اون حد که طرف رو میگیرن میندازنش یه سال زندان، زندانی که توش یخچال و مخچال همه چی از خونه است، بعد میذارنش تو خونه حبس خونگی، بعد عفو بهش میدن. این این تقریبا میشه شما را فی تاریخچه رو نگاه میکنیم، این اینها کسافتکاری هایی که یا در ویتنام یا در جاهای دیگه یا در آفریقا در آمریکای جنوبی انجام دادن، همشون اینجوری بوده، یعنی هیچ به هیچ وجه اصلا دنبال عدالت نبودن. برنامه ها تمام برنامه‌ریزی شده بود که عدالت پیاده نشه
و همین روند و همین هدفی که اشاره کردید میتونیم بگیم که دقیقا تا به امروز هم ادامه پیدا کرده، یعنی اون تناقض اولیه‌ای که وجود داشت در شکل‌گیری، در نگارش اهداف ظاهری و اون چیزی که در عمل اتفاق افتاد و یک بام و دو هوایی که مشاهده کردیم تا امروز، چه در تعارضات جغرافیایی چه در نجات پرستی هایی که نمونه شاخص و بارز اون رو در همون زمان تأسیس اشاره کرده، تا امروز میتونیم بگیم که همچنان به عنوان شاخصه های حقوق بشر غربی دارن دیده میشن.
بله، شما الان خیلی واضح و روشنه. ببینید شما وقتی که مادلن آلبرایت وزیر امور خارجه امریکا زمان تحریم های عراق،
بله،
با ایشون یه مصاحبه شد، از ایشون کسی که مصاحبه میکنم گفت شما آیا میتونین اینو بگین که قبول کنین که 500,000 بچه عراقی کشته شدن به خاطر تحریم ها؟ این بعد از این، قبل از این بود که جنگ بشه، 500,000 بچه عراقی کشته شدن در تحریم ها، این آیا میشه قبول کرد به عنوان این که جایزه به خاطر اینکه ما میخواییم از شر صدام خلاص بشیم؟ ایشون گفت بله. شما وقتی حاضرین 500,000 بچه از بله از مظلومتر از بچه توی یه اجتماع چیز دیگه ای نیست،
بله،
شما 500,000 بچه رو حاضرین بکشی که چی؟ که یک نفر که خودتو گذاشتین سر کار بهش تمام امکانات دادین که بتونه این قتل عام رو انجام بده از کار برداشته بشه. این وقتی که یک کسی اینجوری میاد توی عام، توی مصاحبه عام میاد این حرف رو میزنه، یه همچین فلسفه رو میکنه جزو فلسفه های حقوق بشری و انسانیتش، دیگه شما چه انتظاری دارید؟ یعنی واقعا شما ببینید مثلا ویلسن وقتی که اون کشتی هواپیمای ما رو زد، ببینید اصلا خیلی یعنی یکی از مدرن‌ترین کشتی‌های نظامی امریکا با رادارهایی که خودش اتوماتیک میتونست حتی بگه این هواپیما چه هواپیمای جنگیه، فرق هواپیمای جنگی و هواپیمای مسافری از زمین تا آسمون فرق میکنه، اندازش، حرکتش، سرعتش، و این دستگاه‌ها مجهز بودن که اینو شناسایی کنن. بعد میان میزنن، بعد میگن اشتباهی شده، اشتباه شده، ما اشتباه کردیم. بعد میان بالاترین مدال میدن به کسی که این اشتباه رو کرده به قول خودشون. خب ببینید این اصلا یه فاجعه است برای بشریت. یعنی شما اینا علمدارای حقوق بشر دنیا در عمل این کارا رو انجام میدن.
در عمل حقوق بشر به عنوان یک ابزاری هست برای آمریکا، برای غرب، برای خیلی از کشورهای اروپایی که به نام حقوق بشر به مخالفین خودشون انواع فشارها رو بیارن.
بله ببینیم، یعنی واقعا فاجعه اصلی اینه که الان به خاطر این مسائلی که خدمت رو عرض کردم و هزاران هزاران دیگه به اصطلاح موردهای دیگه، حقوق بشر در دنیا شده یه ابزار مثل تانک و موشک و بقیه چیزا که دشمن رو بکوبی فقط به خاطر اون. شما ببینید الان شما بحث تروریست میشه و تروریست دولتی و اینها، کدوم دولت، کدوم قدرت کشتارهای عظیمی کرده در 10 سال گذشته؟ شما ببینید عراق